أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بله، بحثمون این بود که از اختیارات ولی امر تعیین اشخاصی است که در اداره امر حکومت به اینها نیاز داره. بله، و عرض کردیم که از دو طریق میشه بهش استدلال کرد، براش استدلال کرد. یکی اقتضاء خود ولایت و قیم بودن هست نسبت به این جهت، و یک هم موارد خاصه، اخبار خاصه ای که ازش استفاده میشه. از این اخبار خاصه تا حالا 4 مورد رو خوندیم، که مورد اولش خوب عمومش خوبه، ولی در مورد دوم و سوم این احتمال هست، سوم و سوم و چهارم این احتمال هست که گفته بشه که روایات دلالت دارد، روایت نامه مبارک دلالت دارد که ولی امر حق انتخاب این اشخاصو داره. اما مثلا این داره مورد خاصه، مثلا نسبت به اینکه اعضای جند رو میتونه انتخاب بکنه یا قضات رو میتونه انتخاب بکنه، و یا یکی دیگری که باز مورد خاص بود میتونه انتخاب بکنه. اما اینکه همه اشخاص را، ولی اون که به این سمات چیز نباشن، متصف نباشن، اونا هم برای کارهای دیگر هر جا، این احتمال این شبهه هست. ولی خب پاسخ شما همین است که الغای خصوصیت عرفی میشه، که وقتی فرمود که در جنودت این طور باشه، به یک مورد هم به عنوان کلی وزیر، یعنی کسی که میخوای کمکیار بجیری برای خودت، که یه اشخاصی است که نسبتاً در یک سمت‌های ارزشمند و بالا هستن، اما یه افراد عادی را که بخواد برای کارهای معمولی انتخاب بکنه شامل نمیشه. جوابش همین مسئله یه خصوصیت عرفی است، که از این که در این موارد این طور فرمودن معلوم میشد که مسئله اداره حکومت که نیازمند از اشخاصی رو تعیین بکند برای گماردن به کاری، این طور است که خود ولی امر باید حواس رو جمع بکنه و این اشخاص رو انتخاب بکنه. و شبهه نمیشه که از شبهه ای که جلوی استدلال رو بگیره. حالا دو مورد دیگر هم باز از نامه مونده که عرض کردم میخونیم. بیان دلالتش تقریبا همون طوری است که در موارد قبل گفتیم. یکیش عنوانش عنوان عاملین هست. عامل قهرن کسی است که بخواد یه کاری بهش واگذار بشه. این که حالا حتما یه عنوان و کار خاص و ویژه‌ای باشه نیست. یه مقدار عمومش اوسعه از اون موارد گذشته است. ثم منظور فی امور عمالک، عمال یعنی کارگران خودت، یعنی کسانی که کاری هست مخابیش. قهرن هم کار بزرگ تو شامل میشه، هم کار کوچک تو شامل میشه. و از جهت عموم این دلالتش بر عموم چه بسا روشنتر باشد از مثل قضات و مثل جند و اینها وزراء. ثم منظور فی امور عمالک فاستعمل هم اختیارن یا اختبارن، اختیارن از آدم به عنوان اختیار و انتخاب کردن خیر به کار بگمار اونها رو. ولا توله محاباتن و اثرتن، به کار نگمار، سمتی به اونها واگذار نکن به عنوان همینطور ابتدایی و اثره که تو ذهنت بیاد بری اینها رو به کار بگماری بدون اینکه بررسی کرده باشی یا صلاحیت دارن یا نه. فإنهما جماع من شعب الجور والخیانه. این به صورت خودسرانه و ابتدایی بدون بررسی و دقت انتخاب کردن. این جماع یعنی مجمع و محل است برای اینکه شعب جور و خیانت تحقق درش پیدا بکنند. یعنی همین طوری اگر باشه خب ممکن است آدم ناصالحی و آدمی که خائن هست به کار گمارده بشه. دقت کن تا به این موارد نرسی. و توخ منهم اهل تجربه و الحیا، باز دنبال کن از آنان اهل تجربه و حیا را، من اهل البیوتات الصالحه و القدم فی الاسلام المتقدمه، که در اسلام سابقه ای داشته باشن، سابقه که جلوتر این سوابق براشون روشن باشه. فانهم، این طور افرادی که از بیوتات صالحه و سابقه اسلامی خوب داشته باشند، فانهم اکرم و اخلاقا و اصح و اعرازن از جهت آبرومندی و اقل و فی المطامع اشراقن یا اشرافن، اشراقن هست، و کمتر از در اون جایی که محل طمع است که انسان رو میکشونه به این که یک جهات شخصی برای خودش در نظر بگیره. مواردی پیش میاد اینا کمتر در اونجا خود نمایی میکنند و خود را حاضر میخوان بدونن. و ابلغ فی عواقب الامور نظرن، اینا رساتر هستند در اینکه به عاقبت کارها بیندیشند. این طور افراد انتخاب کن. خب این معلوم میشه از اینکه اختیار اشخاص به این صفات رو درشون به دست آوردن برای خود ولی امر است که مالک باشه. وقت ثم بعد از اینکه تازه به کارم گوشتی راهاشون نکن، مراقب باش که طور عمل میکنن. ثم تفقد الامور، تفقد لامورهم، مراقب باش نسبت به کارهایی که اینها انجام میدن. ثم تفقد، اشتی خط جا گذاشتم، ثم تفقد اعمالهم، مراقب کارهاشون که انجام میدن. و بعسل عیون، چشمهای نظارگر بفرست، من اهل صدق و الوفا علیهم، فان تعاهدک فی السر، فی السر، مراقب بودن تو سرن لامورهم، حدوتون لهم على استعمال الامانت و رفق بالرعیه. این هم مراقبت بعدی روی دستون. به هر حال خوب دولت دارد، عنوانش هم عنوان عمال هست. عمال هم هر کسی عامل باشه، کاری به او واگذار بشه شامل میشه. بنابراین خصوصا مثل این عبارت که کنار عبارات گذشته که حالا قضات بودند و جنود بودند و وزرا بودند گذاشته بشه، استفاده میشه به خوبی که تمام کسانی رو که در حکومت استفاده از اونها مورد نیاز است، انتخابش با خود ولی امر است. یه دسته آخری که باز مرحمت قسمت پنجم از همین نامه، راجع به کسانی که برای اینکه نامه نویس و منشی به معنای همین نویسنده این نامهات باشن انتخاب میکنین، اونها را باز خصوصیاتشون در رو ذکر کرده که مراقب باش آدمای درستی باشن. وقت کتب علیه السلام فی امر کتاب الوالی، نام نگاران والی، ثم منظور فی حال کتابه، که کسانی که نامهات می نویسن، فول علا امورک خیرهم، بهترونشون رو انتخاب کن، وخصوص رسائل کلتی، و تازه در میان اینها که خیر رو انتخاب کردی، نامه هایی که مقدار مسائل مخفیانه داره این مراقب باش کسانی بده بنویسن که دستشون بیاد این کار. وخصوص رسائل کلتی تدخل فیها مکائدک، که در اون نامه ها کیدها و نظراتی که همه نباید بدانند داخل میکنی، عرض میکنم، و اسرارک، وخصوص به اجمعهم لوجوه صالح الاخلاق. بعدم دو مرتبه سفارش میکنم که اینها هم تازه که میخوای انتخاب کنی همینطور سرخود نباشد و با دقت باشه. این هم باز دلالت بر این میکند که انتخاب نامه نگاران را هم به خود والی واگذار کرده، واگذار است و از اختیارات ایشون است. و وقتی برای مالک اشتر که نماینده و استاندارگونه هست از طرف از امیر ولی امر معصوم این اختیارات باشه، ازش استفاده میشد که اینها به خاطر اینکه امیرالمومنین بهشون واگذار کرده اینطور هستن. خود حضرت سلام الله علیه هم به طریق اصیل این اختیارات رو داره که صحبت رو شد. این مجموعه بلکه خلاصه ای باید بگیم از بعض مواردی بود که استفاده میشه ازش که این حق برای ولی امر است. و مسلم موارد دیگری هم هست که در روایات ازش استفاده میشه. و اساسا شما عرض کنم که اصل این که خود مالک را انتخاب کردند و فرستادند برای اینکه مصر رو اداره کنه، خود این مصداق این است که یکی از کسانی رو که برای یکی از کارها که اداره مصر است بهش نیاز داره، خود ولی امر میتونه انتخاب بکنه و انتخاب فرموده. و به طور کلی این یه امر مسلم و قطعی است که امیرالمومنین سلام الله علیه مثل دیگر کسانی که امارت را عهده‌دار شدند ولو اینکه حق نداشتن، اصلا وضع بر این بوده است که برای قسمت‌های مختلف کشور، شهرها یا روستاهایی که لازم بوده عامل و نماینده می‌فرستند و معلوم است که کسی رو انتخاب می‌کردن که به درد اون کار بخوره. و اصل این که انتخاب نماینده در اختیار و مسئول کار در اختیار ولی امر است به طور اجمال قطعی و مسلم است. خود نهج البلاغه رو که انسان نگاه بکنه اینقدر نامه های خیلی زیادی حضرت سلام الله علیه به عاملینشون و کسانی که کارگزار بودن از طرفیشون در شهرها نوشته و کم و زیاد به عثمان ابن حنیفی در بصره بوده. اون نامه خیلی ارزشمندی که به من رسیده که شما شرکت میکنید در جلسات سوری که اشخاص پولدار و موجهشون حاضر میشن و فقرا نیستن، نباید اینطور باشید. شما باید از نمیگم عین من باشید که امامتون هستم، ولی در همین مسیر باید باشید. شما باز این به عنوان شخصم نیست، به عنوان کسی است که نمایندگی دارد از طرف ولی هم این معنی این که نمیگم عین من باشید ولی باید مثل من باشید، یعنی در مسیر من باشید، یعنی به طور کلی کسانی که در کارهای حکومتی گماشته شدن مراقب باشن که مثل سرپرست ولی امر خودشون که او چجوری در همون مسیر باشن. یعنی کلیاتی از اینجا هم استفاده میشه و موارد زیاده همونطور که عرض کردم و به عنوان نمونه ما این چند مورد رو خدمتون عرض کردیم. بنابراین اصل مسئله که اختیار کسانی که به کار حکومتی گماشته میشن انتخابشون با ولی امر است، این نباید درش شبهه‌ای کرد. این هم یکی از اختیارات ولی امر معصوم. این هم که معصوم میگم نمیخوام بگم غیر معصوم اینطور نیست، فعلا چون بحثمون در مورد اولیاء معصومینی است عرض میکنیم این رو به الله. انشاءالله اگر خود تا توفیق باشد و عمری باشه در بحث ولی امر فقیه هم همین حرف هست، هیچ فرق نمی کنیم. خب این یکی از موارد دیگری که جزء اختیارات ولی امر است. یکی دیگر از این موارد مسئله این است که امر الحرب و الجهاد به ید ولی الامر. مسئله این که اگر خواستند جهادی رو اقدام کنن برش، این به دست ولی امر است، خود مردم نمیتونن، خود ولی امر باید دستور جهاد رو بده. وقت برای این جهاد لازم است که این مسئله بهش توجه بشه که خب جهاد یعنی درگیری و در افتادن با اشخاصی با اسلحه، با سلاح، نیروهای مسلح رو و جند رو به کار گرفتن برای این سری عمل. این جهاد، جهاد رو که حساب بکنیم ممکن است سه قسم یا دو قسمی که به سه قسم منتهی میشه به سه قسم منقسم میشه. یکی جهادی که در قرآن شریف هم خیلی تأکید روش شده که کوشش کردن و اقدام کردن برای اینکه اشخاصی که مسلمان نیستند راه برای مسلمان شدنشون باز بشه و دعوت به اسلام بشن. که به تعبیر دیگر این جهادی میشد که خود کشور اسلامی که در تحت ولایت امر ولی امر مسلمین در میاد گسترش پیدا میکنه، که از این جهاد تعبیر میکنن به جهاد ابتدایی، که از طرف خود مسلمان ها و اسلام اقدام میشد به این که برند و افرادی را که در حیطه حکومت کشور اسلام نیستن اونها رو دعوت به اسلام بکنن، اسلام رو گسترش بدن و قهرن مسلمان ها بشن و کشور هم کشور اسلامی باشه، کشور اسلامی توسعه پیدا بکنه. این که ابتدایی میگم که از طرف خود حکومت اسلام، از طرف خود مسلمان ها این انجام میشه. یا این طور از جهاد، یا این است که نه، جهاد ابتدایی نیست که به اونها دعوت کنن، بلکه مزاحمتی از طرف دیگران برای اسلام و مسلمان ها پیش آمده، ناچار می شد مسلمان ها که از خودشون دفاع کنند. اون وقت این مزاحمتی که پیش میاد و اینها برای دفع مزاحمت اونها هست، ممکنه بهش بگن که جهاد این جهاد دفاعیه، یعنی جلوگیری از ناراحتی و ایذایی که میخوان بر مسلمان ها وارد بکنن، این جهاد انجام میشه. اون وقت اون کسانی که اینم دو قسم میشه، برای اینکه یه وقت اون کسانی که این ناراحتی رو ایجاد کردن و برای دفع ناراحتی اونها اقدام میشه کفار هستن، که پیامبر اسلام زیاد مبتلا به این بوده. خب بعد از اینکه با زحمت و با ناراحتی توانستن خودشون رو از ایذای مشرکین نجات بدن و از مکه با اون وضع عرض کنم که مشکل، حضرت امیر سلام الله علیه رو به جای خودشون فرمودن بخواب تو منزل و خوابوندن و خودشون رفتن، لابد پیاده دیگه وسیله هم که نداشتن، این راه طولانی بین مکه و مدینه رو گذروندن و خودشون تشریف بردن در مدینه. کم کم هم مسلمان هایی که در مکه بودن خود حضرت امیر دیگران بهشون ملحق شدند. بعد از اینکه حضرت در مدینه تشریف بردن، از طرف مشرکینی که توی مکه بودند، اینها به فکر افتادن که ما باید بریم ریشه این فکر اسلامی را که حضرت پیامبر ایجاد کرده و درست کرده ریشه‌شو در بیاریم، و هجوم از طرف اونها شد. فلذا اولین درگیری که برای پیامبر ایجاد کردن در همون جنگ بدر بود، که بدر هم یه محلی بین مکه و مدینه است و شهدای اونجا مدفون هستن. خب این جنگ، جنگ دفاعی بوده، یعنی رفتن به پیغمبر حمله بکنن، خب اونا هم از خودشون دفاع کرد. و یا اینکه بعد از این باز از طرف مشرکین مسئله جنگ احد پیش آمد، دوباره مشرکین رفتن، تازه گروه های مختلفی در مکه بودن دست به دست هم دادن، دو جمعیتی راه انداختن و رفتن که نسبت به پیغمبر و مسلمان ها جسارت کنن، که اونجا هم بر مسلمان ها خیلی آسیب زیادی هم وارد شد، که حضرت حمزه سید الشهدا عموی بزرگوار پیغمبر، مرد شایسته صلوات الله علیه، ایشون به شهادت رسید، که این هم نزدیک مدینه است، شاید 4-5 کیلومتر تا خود مدینه که الان مرکز اصلی از تو مسجد النبی هست، اونجا فاصله داره. اینم باز جهادی بوده است که دفاعی از ناحیه مشرکین بوده. و حالا نمیدونم دیگه بعدشون مسئله جنگ خندقی که با یهودی اونجا دادن به چه صورت بوده، اونم ممکنه دفاعی باشه ممکنه نباشه، حالا من نمیدونم به طور قطع بگیم. به هر حال اون دوتا جنگ که مسلمن دفاعی بوده، اما غیر دفاعی این است که از ناحیه خود پیغمبر شروع بشه که انجام بشه، که بعضی از جنگ ها انجام شده، مثلا ممکنه جنگ تبوک این دور باشه یا بعض موارد دیگر در زمان پیغمبر انجام شده. به هر حال اون کسانی که ایذایی و ناراحتی میخوان بر مسلمان ها وارد کنن و مسلمان ها در مقام دفاع از خودشون برمیان، ممکن است غیر مسلمان باشه بخواد این کار رو بکنه، مثل همین مشرکین هیچ ارزن، یا یک کشور غیر اسلامی بخواد حمله کند به کشور اسلامی. این دفاعی، جهاد دفاعی ابتدایی نیست که از ناحیه خودشون بخوان این کار رو بکنن. و ممکن است که این ایذا از ناحیه خود مسلمان ها باشن. کشور اسلامی خصوصا اگر یه مقدار توسعه پیدا بکنه، یه گروه هایی که عرض میکنم که جزء مردم مسلمان هستن به فکر بیفتن که به چه مناسبت مثلا رهبر اسلامی بیاد تمام مردم رو زیر پوشش بگیره، نه ما میخواییم این کار بکنیم و ما میخواییم حکومت رو از دستش در بیاریم، ما میخواییم ریاست داشته باشیم بر مردم یا جمعی از مردم. این هم برای این که جلوی این خیال باطل که بغات هستن، باقی هستن و میخوان در مقابل ولی امر مسلمین خودنمایی کنند و مردم رو اذیت کنند و یا یک حکومتی بر خودشون به دست بیارن که الا ماشاءالله این مسائل از اون موقع اول بود از حالا هم که بدتره، یا مثل اون وقت، اون وقت این مسلمان ها اقدام بکنن برای اینکه جلو شر این اشراری که بغات از مسلمین هستن خودشون مسلمان میشدونن بخوابونن. اینم جهاد فل جهادو، اما ابتداییون برای اینکه مردم رو دعوت به اسلام بکنن، و یا دفاعی جون که این دو قسمی است که عرض کردم. حالا قسمه در مورد جهاد ابتدایی شما عرض کنم که واقع قضیه به حسب اونچه که از روایاتی که در باب جهاد استفاده وارد شده و استفاده میشه این نیست که حرکت جهاد برای این باشد که مردمی که اونجا هستن به قتل برسونند و بکشند، بلکه لازم است که به ایت وسیلت ممکنه به دستور اون کسی که فرمانده ارتش و لشکر است برن اون افراد رو بهشون بگن ما اومدیم برای اینکه شما رو دعوت بکنیم به اسلام. اسلام دینی است که مردم رو از بت پرستی میخوایم نجات بدیم، غیر خدا میخوایم نجات بدیم، میخوایم بنده خدا بشیم و خصوصیات اسلام هم اسلام رو هم براشون بگن و غیر از این جایز نیست. و اگر با این بیان توانستن اونها رو قانع کنند و اومدن مسلمان شدن، جنگی پیش نمیاد. و این خصوصیات رو در کتاب جهاد از فقه متعرض شدن فقها و روایاتش رو هم توی وسائل که بخوایم حساب کنیم در قسمت اول از جلد 11 این وسائلی است که چاپ شده 20 جلدی با حاشیه عواشی مرحوم آقای ربانی. من این چاپ اخیرش دیگه نمیدونم کدوم جلده. کتاب الجهاد اونجا نمیدونم حال در ابواب 20 نظرم بالاتره. چون یه وقتی ما اونجا را هم بحث میکردیم یا مطالعه کردم یادم نیست. بلاخ الحمدلله. هست همینطور که عرض کردم که مردم رو دستور میداد. اسلام دستور میداد که اینها برن و اشخاص رو دعوت کنن به مسلمان شدن و اگر مسلمان شدن باشون درگیری پیدا نمیشه. و اگر که مسلمان نشودن اون وقت اون کسان خاصی اگر باز که ریک تو کفششون بود و منیتشون مانع بود از اینکه تسلیم بشن، اون خصوصا اونها رو میفرمان که از بین ببرید دیگران که. و در واقع این جهاد یک جهادی است که اگر بخوایم حساب کنیم واقع قضیه این است که یه دهش خاص هواپرست میخوان ریاست بکنن و مردم رو تحت تیول دستورات خود قرار بدند و این با مسلمان بودن اونها جور نمیاد، چون مسلمان که شد انسان خودش رو بنده خداوند میدونه و پیامبر اسلام و ولی امر هم همونطور که ملاحظه کردید در نامه حسن امیر بود سلام الله علیه، من عبدالله علی امیر المؤمنین به مالک اشتر حین والله مصر، عبدالله هست و امیر المؤمنین هست دستورات. و بازم فرمودن که تو فوق اینها هستی ولی اون کسی که تو رو به ولایت هم گماشته او فوق توست و خدا فوق همه هست. خب این عرض کنم که عقیده و عمل اینچنینی مردم را فقط عبد خدا معرفی کردن و عبد خدا تربیت کردن است و حقیقت جهاد ابتدایی هم این است که چون مردم در عرض کنم که زمانهای سابق، حالا هم همینطوره، عرض کنم که یه عده اشخاصی که خودشونو میخواستن بزرگ قوم معرفی بکنن، اونها مانع از اینن که میخوان اینا رو زیر خدمت داشته باشن و مانع از اینن که اینها آزاده بشن. و اسلام و این جهاد کار رو که میکنه اون مزاحمت ها رو میخواد برداره، مزاحمین رو بخواد از بین ببره. دستور این است که نمیشه همینطوری بدون اینکه اونها رو آگاه کرده باشد بر هدفی که از این حمله هست بهشون حمله کنی و اونها رو از بین ببری. گناه هست، کیفیت جهاد است. این آیان و فتح دادن بعضی روایات هم خیلی خوب از روایات این مسائل استفاده میشه. فالجهاد ابتدایی هم برای دعوت اونها و راه درست رو بر اونها باز کردن است و از بین بردن مزاحمینی که نمیذارن مردم به حسب اون چیزی که خودشون عقلشون میرسه یا میشه برسه، چون همینا مزاحم هستن که از اسلام ممکنه بدگویی کنن. مثلا الان در همین حکومت و نظام اسلامی ما هم خب اشخاصی که به این راه های منحرف، گروهک های انحرافی که جوانهای مردم رو، زنهای مردم رو، مردهای مردم رو میبرند و به گروه های انحرافی ملحقشون میکنن، اینها از اسلام بدگویی میکنن. از خود کشور اسلامی، کشور ایران، همونطور که شما هم میدونید و میشنویم و میخونیم توی روزنامه ها اینها، که خب اینها میرن بدگویی میکنن که در اسلام ایران پدر همه رو در میارن، که وقتی اینها میان تعجب میکنن، میرن هیچ خبری نیست. این مزاحمت های فکری رو برای اینکه فکر اونها رو از بین ببرن ایجاد میکنن و قهرن برای اینکه خودشون میخوان آقایی بکنن. اینو وضعیت جهاد ابتدایی اسلام صرف کشتن افراد و توسعه کشور نیست اصلا، بلکه راه رو و سبیل الهی رو گشودن و موانع ملحق شدن افراد و آمدنشون در سبیل الهی رو از بین بردن است. این جهاد ابتدایی، این جهاد ابتدایی وقتی میخواد انجام بشه، میگیم حتما باید جزء اختیارات ولی امر است و زیر نظر ولی امر باید انجام بگیره. اون جهادهای دفاعیش هم هر دوش، چه اونجایی که از کفار هجوم میشه و چه از ناحیه خود مردم یا افراد بغاتی پیدا میشد و میخوان خودشون ریاستی بر خودشون درست بکنن، اون هم باز مقابله با اینها به دست ولی امر است. این حرف اینجا اینه. عرض کنم که حالا در این بحث اونطوری که در این نوشته جلوتر ما بحث کردیم، دو تا کار کردیم. یکی این که وضعیت مطلب رو از نظر فتوای فقها بررسی کردیم. از زمان مرحوم شیخ طوسی در کتب متعدد ایشون، در نهایه، در مبسوط، در بعضی که کتب دیگه جمل عقود رو نوشتیم، عرض کنم که و اشخاص دیگری که همزمان یا شاگرد شیخ طوسی بودند و همینطور بررسی ها ادامه پیدا کرده تا به زمان مرحوم صاحب جواهر و صاحب ریاض که این فقهای متأخر رسیده و مرحوم علامه، مرحوم محقق، کتب اینها رو بررسی کرده. این از این کتب استفاده می شد که این مسئله، که مسئله شروع به جهاد، چه جهاد ابتدایی و چه جهاد دفاعی، هر سه قسمش یعنی به دست ولی امر است، این مسئله ایست که فتوای تقریبا فتوای همه فقها بر این است. فلذا ممکن است در اینجا ادعای اجماع بکنند، کما اینکه در کلام صاحب جواهر اینها این مسئله آمده، به اجماع تمسک کنند، برای اینکه اجماع فقهای شیعه هست که باید زیر نظر ولی امر و به دستور ولی امر انجام بشه. و ممکن است که راه دیگری هم داشته باشه. این کاری که در این نوشته شده، خب البته معلومه زحمت زیاد داره که آدم بره کلمات شیخ رو در نهایه ببینه، بعد بره تو مبسوط ببینه، بعد علمای دیگر رو عرض کنم که از قدما اصحاب نمیدونم مرحوم ابو صلاح صاحب کافی رو ببینیم، بعد ابن ادریس رو، مرحوم محقق رو، علامه رو در تذکره و غیر قواعد و دیگر جاها بررسی کردن و همینطور متأخرین از ایشون مثل مرحوم محقق اردبیلی صاحب شرح ارشاد رو که نوشته این و کلمات صاحب ریاض و اینها رو زحمت زیاد داره. به هر حال این کار انجام گرفته و یه راه دیگری هم ممکن است باشه برای اثبات اینکه امر جهاد در سه موردش به دست ولی امر است، که اون راه دیگر اگر دلالت بکند که دلالت داره، راه استدلال به اجماع رو از بین میبره. چون ما صرف فتوای فقها رو ولو همه فقها مطلبی بگن این که اعتبار نداره، اونا به ذهنشون رسیده و اگر که ذهنیت اونها احتمالاً مستند باشد به یک وجه دیگری، احتمال میدیم همه فتوای اونها برخواسته از همین وجه باشه، این که خود اتفاق کلمه اونها کشف از قول معصوم علیه السلام و حکم الله بکنه نیست. فلیزا اگر ما غیر از مسئله اتفاق کلمه فقها راه دیگری داشته باشیم، جواب استدلال به اجماع این است که این استدلال ناتمامه، چون احتمال قوی میدیم که این مجمعین از راه همین روایاتی که هست یا آیاتی که هست و بالاخره راه دیگری که هست این فتوا رو داده باشن. فلذا لا قیمت للاجماع که کاشفیت و طریقیت قطعی داشته باشد که با او کشف رأی معصوم و کشف حکم الله رو بکنیم. این شبهه در استدلال به اجماع هست. اما خب به هر حال زحمتی که کشیده، خیلی هم زحمت داشت، خصوصا من یادم است که حالا اون موقع هم سرحال بودیم، جوان بودیم یا جوان نبودیم، بالاخره سرحالتر از حالا بودیم. عرض کنم که بعضی از این کتب اصلا من نداشتم و از دوستانی میرفتم یا از کارهایی که دیگران کرده بودن با مراجعه کردن بینم دارم کامپیوتر اینها این اقوال رو من به دست میبردم و مینوشتم و به این صورت درآمده. به هر حال کار زحمتداریست، ولیکن استدلال به اجماع این شبهه رو داره که عرض کردم، که احتمال قوی میدیم که این مجمعین هم به اون وجه غیر اجماع استناد کرده باشن و یک مدرت دیگری که از معصوم علیه السلام به دستشون رسیده و این فتوا دادن حتما این طور هست معلوم نیست. فلذا استدلال به اجماع خیلی ارزش نداره. عمده استدلال به غیر اجماع هست و استدلال به غیر اجماع هم راه و بیان خوبی هم داره و ما برای اینکه امر الجهاد بدوی یا جهاد دفاعی به دست امام هست، مثل اون بحثی رو که در مسئله انتخاب افراد و همین خور تأسیس اداراتی که اداره امور کشور به اون متوقف است داشتیم، از دو طریق میتونیم بهش استدلال بکنیم. این اون دو طریق اینجا هست، یعنی هم از لازمه ولایت امر و قیم بودن میخوایم میتونیم این معنا رو استفاده بکنیم و هم علاوه بر این از ادله خاصه من الآیات و روایات میتونیم استفاده بکنیم که مسئله عرض کنم که جهاد چه دفاعی و ابتدا و چه ابتدایی هر دوش به دست ولی امر است که معصوم علیه السلام باشد. وقت بیان این که به این صورت هست قضیه، عرض کنم این است که اگر ما قبول کردیم که فرض این است که قبول کردیم و قطعی میدونیم این جهت را که چه آیات شریفه و چه روایات قطعی و سند و دلالت بر این دارد که پیامبر بزرگوار در زمان حیاتشون و بعد از پیامبر ائمه معصومین بعد از اون بزرگواران هر کدوم بعد از اون که امام قبل و ولی امر قبل از دنیا رفت اختیاردار امور مسلمینند و ولی امر مسلمینند، استدلال داریم، استدلال قطعی که اینها ولی امرند و استدلال معتبر داریم. من نمیگم اینو قطعی برای اینکه ممکن است این خصوصیت قیم بودن در روایت ثعلبة بن میمون است در اصول کافی که بحثشون گذشته، در این استدلال دلالت میکند روایات معتبره که همین صحیحه ثعلبة بن میمون شه و همینطور روایات متواترهی که هم سندش قطعیه و هم دلالتش مسلم است، برای اینکه پیامبر من الآیات و روایات دلالت بر این که پیغمبر ولی ام بوده و بعد از ایشون هم حضرت امیر سلام الله علیه و همینطور سایر ائمه ولی امرن. اصل استدلال بر این بسته است که اینها ولی ام بودن، اون وقت لازمه ولی ام بودن این است که امر جنگ، جهاد، چه جهاد ابتدایی و چه جهاد دفاعی به ولی امر مکول باشه. وقت این بیان این مسئله، حالا چون در این دو سه دقیقه ای که از این ساعت مونده نمیتونم من تمامش بکنم، باشه انشالله فردا این جهت رو توضیح میدم و ظاهران استدلال این وجه، استدلال به این وجه به طور به صورت کامل انشالله و با خصوصیتی در نظر است خیلی روشن است و مسئله ثابت خواهد بود و خواهد شد انشالله. بس و فردا که یعنی روز شنبه. صلى الله على محمد وعلى آله.